ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس مجلس ایران میگوید برای جبران خسارت‌های سیل باید منبعی جدا از بودجه 98 در نظر گرفت. خط راه آهن جنوب ایران به دلیل مشکلات ناشی از سیل همچنان مسدود است. پادشاه عربستان 1 میلیارد دلار برای ساخت شهرک ورزشی در عراق اختصاص داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر باید منبع جداگانه از بودجه سال 98 در نظر گرفته شود. آقای لاریجانی در جریان بازدید از سد کرخه در استان خوزستان گفت:
نکته مهمش اینه که از کجا باید این منبع تامین بشه، چون منابع بودجه‌ای که ما الان در بودجه سال 98 بستیم با یه سختی این 8 خسارت رو ما پیش بینی نمی‌کردیم که اول سال باش مواجه بشیم و برای هر استانی این مقدار بدیم. بنابراین ما یه منبعی رو برای جداگانه از بودجه سال 98 در نظر بگیریم.
علی لاریجانی همچنین گفت مذاکراتی با دولت در این زمینه انجام گرفته و منابع نیز در نظر گرفته شده است. مسئولان ایران هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت‌های مالی ناشی از سیل اخیر در استان‌های مختلف ارائه ندادند، اما بعضی از مقام‌های ایران به شکل پراکنده برآوردهایی درباره میزان خسارت‌ها بیان کردند. از جمله وزارت کشاورزی میزان خسارت به بخش کشاورزی 12 استان تا 11 فروردین را بیش از 3000 میلیارد تومان برآورد کرده. معاون وزیر راه و شهرسازی برآورد اولیه میزان خسارات وارده به راه‌ها و زیرساخت‌های فنی در محورهای استان گلستان را نیز بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرده بود. رواد عمومی راه آهن ایران روز پنجشنبه از ادامه مسدود ماندن خط راه آهن جنوب به دلیل مشکلات ناشی از سیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، راه آهن محور جنوب به دلیل مشکل به وجود آمده ناشی از رانش و ریزش کوه و همچنین به دلیل طغیان رودخانه سزار و آشفتگی بخشی از خط راه آهن در این قسمت مسدود اعلام شده است. سعید رسولی مدیر عامل راه آهن ایران از بازگشایی راه آهن شمال با تغییر مسیر آن خبر داده. مشکلات پیش آمده برای راه‌های ارتباطی ایران باعث افزایش چشمگیر قیمت بلیط پروازهای هوایی شده است. ملک سلمان پادشاه عربستان 1 میلیارد دلار کمک مالی برای احداث یک شهرک ورزشی به عراق می‌دهد. تلویزیون دولتی عربستان خبر اهدای این کمک مالی را چهارشنبه شب همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه سعودی به عراق اعلام کرد. وزیر تجارت و سرمایه گذاری و رئیس هیئت اعزامی عربستان به عراق احداث این شهرک را هدیه‌ای به مردم عراق توصیف کرده و هدف از آن را تبدیل عربستان به شریکی عمده برای عراق دانسته است. همچنین قرار است دفاتر کنسولی عربستان در تعدادی از شهرهای عراق آغاز به کار کنند. خبرگزاری رویترز این اقدامات عربستان را تلاش‌هایی برای جذب اقتصادی عراق در راستای جلوگیری از افزایش روزافزون همکاری‌های ایران و عراق دانسته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر از اروپا انتقاد کرد که به تعهداتش در قبال برجام عمل نکرده است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در یک مصاحبه گفت که ایران هیچگاه نباید به اروپا یا سایر کشورهای خارجی چشم امید داشته باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کامبیز غفوری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 14 فروردین در 2 اظهار نظر جداگانه از اروپا به شدت انتقاد کرد. ظریف بعد از شرکت در جلسه دیدار برخی سفرهای کشورهای اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی با دفتر نشر آثار او مصاحبه کرد و گفت که اروپایی ها را برای اجرای تعهداتشان ذیل برجام تحت فشار قرار خواهد داد.
یعنی اروپا باید بدونه که نمیتواند فقط با چند اظهار نظر و یا چند طرح اجرا نشده از زیر مسئولیتاش شانه خالی کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و دلیل آن را نقض روح این توافق، برنامه موشک‌های بالستیک و نقش منفی تهران در خاورمیانه دانست. در پی بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ابتدا سه کشور اروپایی طرف برجام وعده دادند که با سازوکارهای خاص منافع آن را برای ایران تأمین کنند. از نخستین گام‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه، تلاش برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا جهت توسل به مقررات انسدادی یا بازدارنده بود. این مقررات پیشتر یک بار در سال 1996 در برابر تحریم‌های کوبا، لیبی و ایران از سوی دولت کلینتون وضع شده بودند. اما به رغم سر و صدای بسیار، نه هیچ اتفاقی در این راستا افتاد و نه درخواست اولیه از بانک سرمایه گذاری اروپا برای پر کردن جای خالی بانک‌های خصوصی مؤثر واقع شد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در چرایی این امر می‌گوید:
هم فرانسوی‌ها به خصوص و آلمان‌ها گفته بودند که اگر بر سر مسئله موشکی و قوانین مربوط به پولشویی و اون جرایم سازمان یافته تفاهمی پیدا نشه، بسیار مشکل خواهد بود که اینا بتونن این راه و روشی رو که برای آماده سازی روال معاملات با ایران در نظر گرفتن فعال کنن، چون بانک ها باید اینجا فعال بشن، به ویژه در رابطه با قوانین مربوط به پولشویی. اون وقت حتی بانک هایی که رابط هستن و پولی هم به ایران نمیدن، فقط رابط میان از بانک به بانک، اون هم ممکن نیست. اینو به ایران مرتب گفته بودن، ولی جمهوری اسلامی به نظر میرسه به قول آقای ظریف گفتن ما گفتگو میکنیم، مذاکره نمیکنیم. مذاکره معنیش به دبستان، گفتگو اظهار نظره. تا حالا اظهار نظر کردن، مذاکره نکردن و همین دلیل هم اروپایی ها دلیلی نمیبینن اینجوری خودشونو با آب آتش بذارن در رابطه، به ویژه در رابطه با آمریکا.
جواد ظریف همچنین گفته است که اروپایی ها از ابتدا به برجام به عنوان یک دستاورد نگاه میکردند، اما شاید آنها آمادگی نداشته باشند و قطعا توان کافی نداشتند.
نشان دهنده عدم آمادگی اروپایی‌ها برای هزینه کردن بود توی یک حوزه‌ای که خودشون ادعا می‌کنن اهمیت استراتژیک برای اونها داره.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که اروپایی‌ها را برای اجرای تعهداتشان تحت فشار قرار خواهد داد. مهران براتی میگوید که در شرایط فعلی ادعای تحت فشار قرار دادن اروپایی‌ها یک تهدید توخالی است.
هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. این یه تهدید توخالی است و هیچ اهرمی نداره جمهوری اسلامی بخواد تهدید بکنه اصلا اروپایی، مگر دوباره شروع کنن تهدیدات رو علیه اسرائیل. ولی تهدید بلاواسطه‌ای که تاثیرگذار روی اروپایی وجود داشته باشه اصلا وجود نداره. این یه تهدید توخالیست.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف گفته است که دل به اروپایی ها نبسته و به شرکای قدیمی ایران نگاه میکنه.
برای همین هم هست که در سالهای گذشته حتی در ابتدای برجام بیشترین رفت و آمدهای ما، رفت و آمدهای آقای رئیس جمهور، رفت و آمدهای بنده با کشورهای همسایه بوده، با کشورهایی بوده که با ما شرکای قدیمی ما هستند، مثل روسیه، مثل چین، مثل ترکیه، مثل عراق.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که از واژه دوست در قبال این کشورها استفاده نمی کند، اما آنها کشورهایی هستند که به گفته او در شرایط دشوار با ایران همکاری کردند. آیا این کشورها می توانند یا قصد آن را دارند که به اقتصاد ایران که اکنون زیر تحریم های ایالات متحده است کمک کنند؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی:
کشورهایی را که شما نام بردید مشتری های عمده نفت ایران هستند. چین هست، هند هست، ترکیه هست، کره جنوبی هست. این کشورها تعیین کننده بودن، الان هم تعیین کننده هستند. در اینجا اروپا سهم خرید بالایی از نفت و گاز ایران نداره اصلا، و به همین دلیل هم فشار روبایی ها در رابطه با نفت و گاز اصلا ممکن نیست. بنابراین الان هم اگر ایران بخواد چیزی در حدود 1,000,000 بشکه در روز بخواد بفروشه، تنها تکیه گاش همین چین و هند هست و ترکیه. این سه تا کشور محوری هستن و رو اینا حساب میکنه و باید ادامه بده اگر بخواد اصلا درآمدی داشته باشه.
گفتنی است که جواد ظریف در ایران نیز از جانب جناح مقابل دولت روحانی با انتقاد در مورد تعامل با قدرت‌های اروپایی مواجه است. از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس از مشهد و عضو جبهه پایداری، بار دیگر از مذاکره دولت حسن روحانی و فرانسه بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته است که نوار این مذاکرات موجود است. سخنگوی وزارت امور خارجه و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره با فرانسه بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی را تکذیب کرده بودند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر از اروپا انتقاد کرد که به تعهداتش در قبال برجام عمل نکرده. گزارش کامبیز قفوری رو شنیدید. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در روزهای اخیر تنش بین آمریکا و ترکیه باز هم افزایش یافته است. این بار خرید سامانه دفاع ضد هوایی S-400 روسی از طرف ترکیه با اعتراض شدید واشنگتن روبرو شده. در تازه ترین اقدام آمریکا ارسال قطعات جنگنده های F-35 به ترکیه را متوقف کرد و روز گذشته معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه هشدار داد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های مربوط به 72 سالگرد تأسیس ناتو گفت ترکیه باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد همچنان عضو مهمی در موفق‌ترین پیمان نظامی تاریخ جهان باقی بماند یا به گفته آقای پنس با تصمیم‌های عاری از حس مسئولیت ضمانت عضویت در این پیمان را به خطر بیاندازد. دیگر مقام‌های آمریکایی نیز در مورد خرید سامانه S-400 به ترکیه هشدار دادند. با این حال هشدار مایک پنس در جمع اعضای ناتو انتقادها علیه آنکارا را تشدید کرده است. مقام‌های آمریکایی روز 12 فروردین هم گفته بودند که واشنگتن در واکنش به اقدام آنکارا در خرید سامانه روسی S-400 ارسال قطعات و تجهیزات جنگنده F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. دو هفته پیش دستیار وزیر دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته بود S-400 یک رایانه است و F-35 هم یک رایانه است. شما رایانه خودتان را در اختیار دشمن قرار نمی دهید. ما هم دقیقا همین قصد را داریم. پایان نقل قول. تنش بین آمریکا و ترکیه چند ماه پیش بر سر موضوع خرید همزمان جنگنده‌های F-35 از آمریکا و سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه تشدید شد. آمریکا بر این باور است که سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه امنیت جنگنده‌های F-35 را به خطر می‌اندازد. دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند ارسال محموله‌های نظامی شامل تجهیزات آموزشی و دیگر تجهیزات مرتبط با ساخت جنگنده F-35 به ترکیه متوقف شده است. در واکنش به این اقدام آمریکا، آنکارا واشنگتن را به تناقض‌گویی متهم کرده و وزیر خارجه آن کشور گفته است قرارداد خرید S-400 به امنیت ترکیه مربوط می‌شود و به قوت خود باقی است. مولود چاوشولو در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک گفت پیشنهاد آمریکا برای فروش پدافند هوای پاتریوت از نظر زمانی به سود ترکیه نیست. به گفته او ترکیه نمیتواند 10 سال در انتظار دریافت سامانه دفاع هوای آمریکا باشد و به همین دلیل باید از روسیه این سیستم را خریداری کند. آقای چاوشولو تاکید کرده که این مسئله حیاتی است و ترکیه سریعاً به سامانه پدافند هوایی نیاز دارد. چندی پیش نیز خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی خود گفته بود با توجه به اینکه سامانه موشکی S-400 قرار است در ماه‌های پیش رو به ترکیه تحویل داده شود، آنکارا اساساً برای تغییر نظر فرصت چندانی ندارد. در نتیجه به گفته رویترز، امکان مانور دیپلماتیک بسیار محدود است و احتمال تحریم ترکیه از سوی آمریکا افزایش یافته است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها مربوط به سیل در ایران رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همچنین اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید علاوه بر تلگرام که میتونید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.